بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره ادله مجوزین نسبت به اجتماع امر و نهی. گفته شد که به طور عمده یا مشهور و معروف محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که دیروز گفتم سه دلیل برای اثبات جواز نسبت به اجتماع امر و نهی بیان می‌فرمایند که گفتیم و شرح دادیم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار جلد یک از صفحه 617 به بعد ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی را مثل محقق قومی تحت عنوان سه دلیل ذکر میکند، هرچند مختار ایشان را قبلا گفته ایم که ایشان قائل به امتناع هست. دلیلش هم چه بود؟ احسنتم، عدم شمول اطلاق. خیلی خوب آقای حسین زاده، این سه دلیل رو که ایشان ذکر میکنن، دلیل اول همان اجتماع حکمین که در حقیقت اجتماع امر و نهی هست در فقه، مثل صلات در حمام و در این رابطه بحث بسیار مفصلی دارد و بسیار دقیق و طولانی. نهایت امر میرسد به اینجا که میفرماید بعد از تمهید مقدمات معلوم شد که منظور از کراهت که با وجوب صلات جمع شده است کراهت مصطلح نیست که ترکش راجح و انجامش مرجوح باشد، این نیست، بلکه منظور از کراهت اقل و ثوابن و دلیل مکروه ارشاد به این مطلب است که این صلات در این مکان اقل و ثوابن هست. پس در واقع جمع بین دو حکم نشده که حرام و مکروه با هم جمع شده باشند، بلکه عفوا وجوب و مکروه جمع شده باشد، بلکه وجوب در این فرض یک وجوب درجه نازله است. وجوب درجات دارد، عنوان کراهت که روی وجوب بیاد می شود اقل و ثوابن، یعنی یک وجوب در رتبه پایین تر. کراهت با وجوب دو حکم نیست، بلکه رتبه ایست از مراتب وجوب، میخواد یک حکم درست کند. این رو گرفتید؟ معلوم شد؟ فهمیدید؟ بعد از که این رو فهمیدید، تحقیق در جواب این است که خود شما شیخ انصاری اعلام فرمودید که منظور کراهت مصطلح نیست و بلا شبهتن بحثی که ما در فقه داریم و مطلبی را که در مورد جمع بین واجب و مکروه بیان در نظر میگیریم، منظور ما در فقه عبارت است از کراهت طبق اصطلاح فقهی. ما یک کراهت خارج از اصطلاح فقه در این نطاق و در این چشمانداز نداریم. اگر جعل اصطلاح بشود در یک جمله، جعل اصطلاح است، تمام دیگه اساس و اعتباری نخواهد داشت. برابر این منظور از کراهت همون کراهت اصطلاحی است. در فقه، در مذاق فقه، در بیانات فقه، کراهت به معنای اقل و ثوابن به ثبت نرسیده است. ظاهرن در دوره قبلی بوده است که گفته باشم اقل و ثانیان اقل و ثوابن اکثر و ثوابن در دسترس مکلف نیست. ثواب فعل الله، انتفضل مکلف نمیداند، کش نمیتونه که این اقل و ثوابن هست یا این اکثر و ثوابن هست. اعلام فضیلت برای یک عمل کم و زیادش درسته، اما بعد از انجام عمل اون ثواب خدا کامل بدد یا ناقص بدد در قلمرو فهم مکلف نیست. پس اقل و ثوابن اصلا برای فهم مکلف خضوع نمی کند. دلیل دوم محقق افوان دلیل دوم را شیخ انصاری می فرماید که دلیل دوم برای قول به جواز عبارت است از وجود مقتضی و فقد مانع، که این دلیل در نهایت همان دلیلی می شد که متعلق امر طبیعت است، نفر اونتها در ورودی خیلی ما نکته های مهم استفاده می شود. می فرماید که اما مقتضی عبارت است از اطلاق دلیل امر، اطلاق دلیل نهی مقتضی است برای وجود حرمت و وجوب در متعلق خاص، این مقتضی است. اما فقد مانع می‌فرماید مانع یکی از دو چیز است، یا تکلیف به ما لا یطاق و یا جمع بین تضاد، جمع بین ضدین، استلزام تضاد. می‌فرماید که اما مانع اول که تکلیف ما لا یطاق باشد از سوی حکیم محال است، که در صورتی که یکی از طرفین یا به عبارت دیگر در صورتی که عمل مأمور به مندوح نداشته باشد. فرض ما این است که مندوح وجود دارد، شرحشو قبلا دادیم. در صورتی که مندوح وجود داشته باشد، یعنی بدل، یعنی صلات در مکان مباح، زمینه برای صحت امر از سوی شارع وجود دارد، چون مأمور به مقدور است، منحصر به این مورد منهی نیست. این مانع اول که معلوم است مرتفع شد. اما مانع دوم که مستلزم تضاد باشد، می‌فرماید تضادی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه امر و نهی تعلق دارند به ماهیت، یعنی ماهیت مهمله، یعنی طبیعت عاری از هر گونه خصوصیت، و برابر این با همون شرحی که دادیم فرد متعلق امر نیست تا امر و نهی جمع بشوند نسبت به یک فرد خاص، یک دار مغصوبه، و بشود از قبیل تضاد. این امر دومی که دلیل دومی بود که با بیان شیخ گفتیم. دلیل سوم و عین همان دلیل محقق قومی بیان می‌کند، منتها مثال را عوض می‌کند، عنوان را هم ظریف‌تر می‌کند. می‌فرماید دلیل سوم قضاوت عرف بر اجتماع امر و نهی. مثال رو عوض میکند که مثالی که گفته بودیم گرفته شده بود از عزودی. مثال رو شیخ میفرماید که اگر مولا امر کند به حرکت و مشی، حرکت نمیگد مش، امر کند به مش و نهی کند از مشی در مکان مخصوص، و واجب است مشی بر شما، ولی از کنار قریه و قصبه مشی نداشته باشید. اگر مکلف در آن مکان منهیون ان مشی انجام بدد، اینجا عصیان و اطاعت هر دو صورت گرفته از دو جهت، از جهت امر اطاعت، از جهت نهی عصیان، و این جمع هست. اشکال معروف، فقط یه دونه اشکال معروف هم اینجا بگم، اون اشکال اقل و ثوابن هم که بعضی از دوستان سؤال کردن دغدغه بود گفتم، و الا ما مسلک اینه که ادله طرفین خوب شسته رفته بفهمیم، شروع کنیم به اشکال، اصل دلیل استدلال کمرنگ نشه. اینجا هم برای شما عزیزان که آمدید گفتید مطالعه داشته اید یا دوره قبلی تشریف داشتید، اشکال معروف گفته می شود که در این مورد و جمع بین مشی و نهی از مشی در مکان مخصوص اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه این عمل توسلی است. وقتی که توسلی بود، توسلی خودش یک قاعده دارد. قاعدش چیه؟ التوسلی یجتمع الواجب و توسلی یجتمع مع الحرام. این قاعده شه. مثال معروف، تطهیر لباس با آب مغصوب، تطهیر حاصل می شود، هرچند کار حرام هم صورت می گیرد، تصرف در غصب بدون اذن و اجازه محل ابتلاس. بازم تکرار کنم، تصرف در غصب به ما هو غصب اشکال ندارد، تصرف در غصب به ما هو غیر معزون من قبل المالک اشکال دارد. یه زمین این محل ابتلا هست، لذا میگم یه زمین میگه غصبیه، یک کسی از کسی دیگر غصب کرده، نماز نخوانید، خب خیلی خوب، اما اگر میدانید مالک اصلی برای نماز شما راضیه، هیچ اشکالی نداره. پس عنوان غصب مالی نیست که اشتباه تلقی نشد، عدم اذن و رضا مالک مانعه. این یه حکم فقهی که قبلا هم اشاره شده بود، ولی چون محل ابتلاس براتون بگم که در ذهنها فقط فکر میکنیم غصب مانعه. اینو گرفتیم. بعد از که این دلیل سوم را ایشان میفرماید، اشکال معروف این است که امر توسلی است و توسل الواجب و توسلی یجتمع و مع الحرام، قاعدش بود. در اینجا عنایت کنید، تحقیق اینه که چنان که محقق قومی نسبت به این اشکال جواب داده اند، جواب درستی است با اضافاتی از جلسه. می فرماید که واجب توسلی اولا بر اساس مبنای امتناعی ها خود جمع شدن امر و نهی مشکل دارد، اون مأمور به تعبدی باشد یا توسلی، ولی واقعش اینه که یک توسلی هم امر دارد و امر توسلی با یک نهی جمع شده است. جمع یک امر و نهی شرعی است. در جمله کوتاه اجتماع بین امر و نهی شرعی است. بحث همین است که امر و نهی شرعی جمع می شود یا نمی شود. بنابراین اولا این جمع بین امر و نهی شرعی است و ثانیا یه نکته هم دارد. ثانیا مأمور به امر توسلی می تواند تعبدی هم باشد. عنایت کنید، اولا بر اساس فرمایش استادان العلامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه الزکیه، هر امر مباح هم میتوند عبادی باشد، تعبدی باشد، چون تعبد و عبادیت اضافتون الالله هست. با این خط میتوند تعبدی و عبادی باشد. و ثانیاً خود یک عمل توسلی از سوی شرع میتواند مورد تکلیف قرار بگیرد، تعبدی بشود. اینجا یک قاعده را عنایت کنید. قاعده این است که هر توسلی میتواند تعبدی باشد، ولی هر تعبدی نمیتواند توسلی باشد. این قاعده یادتون آقای علیزاده. و همینجا با در ذهنتون و همین اینجا در ذهنتون، ولی قاعده این است که هر توسلی می تواند تعبدی باشد، یعنی یه اون توسلیه، قطعا همون توسلی را قربتا الالله قصد میکنید، می شود به حسب ذات و می شود از سوی شرع یه امر روش بیاد، ذاتا توسلی است اما تعبدی بشود. این یادتون داره؟ اما تعبدی توسلی نمی شود. نمازی که صلاتی که عبادت هست توسلی نمی شود که قیام و قعود کنید بدون نیت. احسن، این مطلب رو که گرفتیم، بنابراین اجازه بدید کامل کنم. چشم. بنابراین مثال معروف غسل خودش ماهیتاً توسلی است. ماهیت توسلی چه بود که قبلا گفته بودیم؟ ماهیت توسلی یعنی امر واقعی دارای اثر واقعی. این توسلیات مثل شستشو و ازاله. غسل ماهیتا توسلی است، ولی امر از سوی شرع آمده است شده تعبدی. با این شرح که دادیم یه مطلبی هم که به دستتون آمد یه تطبیقی هم بکنید. تا اینجا این مطلب از خارج قوانین بود، الان به قوانین بریم، قوانین محقق قومی. می‌فرماید که ممکن است یه امر توسلی که مشی باشد یا خیاطت باشد چه مورد امر از سوی مولا قرار بگیرد. بنابراین با توسلی اعلام کردن فرار از اجتماع امر و نهی ممکن نیست. در نتیجه تا به اینجا سه تا دلیل گفته شد بر اساس مسلک ما ادله مجوزین رو کامل بفهمیم. بعد از که ادله به طور کامل فهمیده شد، اگه سوالتان خیلی ضروری نیست بعد از در، چون دو تا نکته تکمیلی دارم میترسم بمانم. بفرمایید.
از من که فرق بین این دو تا چند چی بوده تمام پیدا خواهد کرد، در حالی که ما در توسلی نیم قصد قربت هست، اما قصد قربت نیست، اما در تعبدی قصد قربت هست.
بسیار خوب، فرقشو پس گفتم و گرفتید دیگه. من شرح که دادم فرقش گفته شد. سوال شما جوابش رو گرفتید که امر گوش بدید، عمل توسلی و یک عمل واقعی است، مثل شستشو اثر واقعی دارد و امر هم دارد، امر شرعی، منتها طبیعت عمل اونجوری. و تعبدی فقط اعتبار شرع، اما نمیدونیم صلات چی هست، فایدهش چیه. اعتبار و تعبد محض، آثارش هم قطعا هست، ما نمیداریم. این مطلبی که گفتیم ادله که کامل شد به دو تا سه نکته، به دو سه تا نکته تکمیلی عنوان کنید، نکات تکمیلی یا مؤیدات. یک، گفته می شود که تضاد در اعتباریات جا ندارد. نکته دوم، گفته می شود که تضاد بدویست. نکته سوم، گفته می شود که در مثال صلات در دار مغصوب جمع بین ظرف و مظروف هست، جمع بین شیء و ملازمشه، نه جمع بین زده. چهار قاعده معروف الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این چهار تا نکته رو فضلای جلسه که همه تون فاضلید، الفضلا، با همین عنوان هم در ذهن سپردید، اعلام کردن که وقت تمام شده است. شرحشو فردا میدم براتون ان شاء الله. سلامتی آقا امام زمان، صلوات ختم کنید.